بحث ما، بحث تفسیری ما رسید به جملات ارزشمندی که ما برای در واقع جمع‌بندی بحث حمد و الحمد داشتیم بحث میکردیم. تقریبا به اینجا رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام به یک نتیجه رسیدن اینها که در واقع حقیقت حمد را طبقه خاصی از بندگان خدا، از عباد الله میتونن انجام بدن و اگر حمد و انحصار حمد بر ذات اقدس اله در واقع معنای الحمدلله، این مال اینه که ادعی از انسانها در این مسیر سیر قرب الله به یه جایی میرسن. حالا بعضی ها در دنیا، بعضی ها در آخرت. اولئک مع الذین انعم الله علیهم، بعضی ها که انعم الله علیهم من الصدیقین و النبیین و شهداء و صالحین در دنیا، اونا رو خدای متعال از زبانشون الحمدلله را نقل فرموده. اونایی که مع الذین انعم الله علیهم هستن، خب در بهشت وقتی پاک میشن از همه شرک ها و قل ها و زنجیر ها و ناپاکی ها، آخر دعواهم ان الحمدلله، اینا حمد میگن. انسان ها اگر به این قله رسیدن میتونن الحمدلله بگن و حقیقتا حصر کنن حمد رو بر الله جل و علا. علامه طباطبایی با این مسیر به این نتیجه رسیدن، امام رضوان الله تعالی علیه از این مسیر رو قائلن و در اون رساله طلب و اراده عباراتشون قرائت شد. گفتن ادعی که به اون درجه از طهارت میرسن که اصحاب آیه تطهیرن، اینا حصر حمد میکنن بر ذات مقدس پروردگار، الحمدلله میگن. مسیر دیگه ای هم از جهت تفسیری وجود داره و اون بحث اسمه، اسم الله، مقام تسمیه. کسی که مقام تسمیه را میگه اون موقع به اسم الحمد درست میشه، له الحمد درست میشه، لله الحمد، منه الحمد درست میشه که حامد اوس، محمود اوس. چرا؟ چون مقام تسمیه شکل گرفته. امام از این مسیر هم اضافه کردن. بعد عرض کردیم که خب اگر ما بخوایم به این دو مسیر رو به یه جا برسونیم، البته اون موقع باید مفهوم اسمو رو در این مسئله به اسم الله دخالت بدیم، که امام میخوان دخالت بدن مفهوم اسمو رو و مفهوم اسمو در واقع این معنا جا بیفته که به اسم متعلق به حمده، به اسم الحمد، تسمیه با حمد ارتباط پیدا میکنه. منتها با تفصیلاتی که قبلا دادیم در اینجا، البته علامه طباطبایی از ابتدعو استفاده کردن و گفتن که ابتداء تسمیه، ابتداء به تسمیه ادب بندگی و حمده، تعبیرشون این بود. اینجا عرض کردیم اگر اون در واقع نکات ارزشمندی که علامه از مجموع آیات در تحقق الحمد استفاده می کردن بخواد محقق بشه، خب ابتداء به اسم اشکالی نداره، ولی جا داشت که اون مسیر تعلق به اسم را به الحمد، یعنی به اسم الحمد درست بشه. علامه البته به تعبیر زیبای تلمیزشون شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که ایشون البته از اسمو استفاده کردن در متعلق، ولی در واقع ابتداء به اسم الله را شرط تحقق عبودیت میدونه، که ما بحثمون به اینجا رسید که ببینیم با عنایت به این مسیری که امام و علامه رفتن، چرا شهید مطهری در مفهوم هم عبودیت رو هم میاره، پرستش رو هم میاره، ستایش رو میاره، سپاس رو میاره، پرستش رو هم میاره. ما جنبندیمون این شد که ایشون چون در واقع ابتداء به اسم الله را قائله و فرق میگذارن بین سبح الله با سبح اسم ربک الاعلا، یه بار من میگم سبح ربک الاعلا، یه بار میگم سبح باسم ربک الاعلا، اسمو میارم و با اسمو کار میکنن تا عبودیت درست بشه. گفتیم این حرف بسیار خوبیه که بحث اسمو بندگی رو میاره بر اساس اون روایت نورانی امام هشتم، اما اسمو که بندگی رو میاره، بندگی به حمل شایع شکل میگیره. ولی خاطرتون هست که مرحوم مطهری سر این مسئله در واقع اصرار دارن ها، که من اگه بخوام در واقع عبادت رو درست کنم، تعبیر ایشون تعبیر زیباییه، ایشون میخوان بفرمان که بله، ایشون در از جمله گفتن مفسرین در این که متعلق محذوف آن چیز، قبلا عرض کردم اینو تو بحث متعلق خوندیم، الان میخوام این استفاده بحث دخالت پرستش رو در حمد باش حل کنیم. ایشون میفرمان که مفسرین در این که متعلق محذوف آن چیز نظرهای گوناگونی دادن، از جمله استعین و ابتدع و اسم و نشانه و علامت مینهم که احتمال اخیر قوی تر به نظر میرسد. چرا ایشون میخوان بگه چرا؟ ولی این که به بشر دستور داده شده که کارهایش را به نام خدا بنامد، اسمو، روی چه انگیزه ای میتواند باشد؟ برای این است که کارهای انسان جنبه قدس و عبادت پیدا کند. خوبه، شما میخواید مسئله عبادت رو و مسئله قدوسیت رو و این حیث برکت و عبادت رو از خلاصه اسمو در بیاد، این که خیلی خوبه، انسان که احساس فطری از خداوند دارد و او را به عنوان یک موجود قدوس و منبع خیرات می شمارد، وقتی کارش را به نام او نامید، این اسمو محقق شد، بله بندگی و عبودیت درست میشه. این بسیار درسته. ما نکته مهممون اینه، عبودیت و بندگی از تسمیه میاد، کاملا درسته. لذا تعبیر خود ایشون بعدن هم که قبلن هم خوندیم این بود که و این از معنای تسبیح نام الله که در اول سوره اعلا به آن دستور داده شده. تعبیر یسبح لله یا سبح لله یا سبحان الله مکرر در قرآن آمده، اما تسبیح اسم الهی تنها در اول سوره اعلا می فرماید سبح اسم ربک الاعلا. بعدم میخوان استفاده کنن که این نکته چون ارزشمنده مال آقای طباطباییه، کاش که آقای طباطبایی اینو تو سوره حمدم می آورد. به نظر می رسد بهترین نظریه در اینجا نظریه صاحب المیزان است که می فرماید معنای تسبیح نام خدا این است که اینطوری. ما میگیم خیلی خوبه این مطلب چون قبلا خوندیمش، یعنی که انده مرمای متحری میخوان تأکید کنند که اون نکته ارزشمند استادمون علامه طباطبایی در سبح اسم ربک اگر در به اسم الله هم میامد بهتر میبود، یعنی تقویت دارن میکنن که ما با اسمو کار کنیم، با تسمیه کار کنیم. منتها ما عرض کردیم اونجا هم الان هم میگیم که بر اساس اینجا ما اسمو رو داریم ولی باید تحمید اسم کنیم، تسبیح اسم یا تحمید اسم. اون موقع اگر اینجا تحمید اسم محقق بشه میشه مثل تسبیح اسم. خب اگه تحمید اسم محقق بشه اون موقع مفهوم بندگی و عبادت در تحمید میاد، اما به خاطر دخالتی که تسمیه داره. تحمید اسمه که داره بندگی و پرستش رو میاره. لذا ما در این حالی که تأیید میکنیم فرمایش ایشون رو که ما در الحمدلله در واقع عبادت داریم، پرستش داریم، حصر پرستشه، ولی ریشه این پرستش و عبادت رو از به اسم هی الحمد، به اسم الحمد در میاریم. از فرق الحمدلله با به اسم الحمد، همطور که فرق سبحان الله رو یسبح لله را با سبح اسمه ربک قائلین، تحمید اسم الهی میشه همون دخالت مفهوم تسمیه. پس این نکته که ما اون مطلب ارزشمند استاد ایشون علامه طباطبایی رو قائلین ولی به استاد ایشون مثل ایشون که خواستن در واقع از فرمایشات جای دیگر استادشون اینجا استفاده کنن، یعنی تسمیه را تقویت کنن نه ابتده او یا استعین رو، ما میخواییم بگیم همون منطق و همون نگاه که من تسبیح اسم را مطرح کنم اینجا تحمید اسم را جلو میندازه. من به اسم میپردازم ولی تحمید اسم الهیه. تحمید اسم الهی وقتی خوب محقق بشه اون موقع بله من میتونم حقیقت حمد رو بگم، میشه بیان بسیار ارزشمند استادشون هسته ما. پس پله اول اون فرمایش ارزشمند علامه طباطبایی است که ما حمد و مال طبقه خاصی از انسان ها میدانیم. پله دوم این که اون طبقه خاصه از انسان‌ها طاهرن به اعلی درجه طهارت، حالا یا در دنیا محقق میشه مثل اصحاب تطهیر باید یا در آخرت اینها معلدین انعم الله علیهم خواهند بود، این هم درسته. پله سوم اینه که خب شما اگر این معنایی رو که از جاهای دیگه خواستید استفاده کنید بخواید از خود در واقع سوره حمد استفاده کنید، باید مفهوم تسمیه اینجا نقشش دیده بشه که این آقای مطهری بهش برداختن، حیث عبادت و قدوسیت با تسمیه درست میشه، این کاملا درسته. پله چهارم که بازم آقای مطهری بهش پرداختن اینه که فرق تسبیح الله با سبح اسم ربک الاعلاست، اینم کاملا درسته. پله پنجم اینه که همین اتفاق باید تو تحمید اسم الله محقق شه، بذار به نظر دقیق تر میرسه که متعلق رو متعلق به اسمه را تحمید قرار بدیم، الحمد و به اسمه، الحمد و به اسمه، اینطوری که اگر این پله پنجم تا پله چهارم رو ما در واقع چند تاشو با آقای طباطبایی، دو تاشو با کمک آقای مطهری تحت تأثیر استاد شسته امام، اما پله پنجم که من حمد و به اسم بزنم دیگه حرف استادشون امامه. در پله ششم میگیم اگه این طور شد شما دیگه مفهوم پرستش رو حضرت آقای مطهری از تسمیه در میارید. ولی وقتی میتونید مفهوم پرستش رو با حمد مرتبط کنید که عرض کردم دیگه متعلق رو الحمد قرار بدید، الحمد و به اسمه. اگه این طوری شد اون موقع لازم نیست در مفهوم حمد شما پرستش رو اخذ کنید، اون موقع حیثیت پرستش برای کسی محقق میشه که در واقع به حقیقت تسمیه رسیده. این در واقع جنبندی این بخش ماست دیگه، میشه پرستش به حمل شایع به تعبیر منطقی، نه اینکه به حمل اولی مفهوم پرستش تو حمد بیاد بقیه هم نیاورده. اون استدلال آقای مطهری هم که گفتن اگر این طور نباشه ما حس رو در نمیتونیم درست کنیم، چون حتی شکر واسطه اشکال نداره، اما پرستش واسطه این یکی میمونه. این استدلال تعبیر قشنگی داشتن، ما میخوایم بگیم نه اینم درسته، راست میگید، ولی این با پرستش به حمل شایع درست میشه. درست هم میگید، اگر پرستش به حمل شایع نبود حس رو درست نمیشد، ولی لازم نیست مفهومش بیاد. حالا عبارت های مترم عبارت خوبیه، اینجا اصرارشون این بودی خوندیم قبلا که ایشون میفرمودن که خلاصه اگر در کلمه حمد غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه نباشد و تنها معنای حمد سپاسگزاری باشد، خب چرا نباید انسان در مقابل وسائط انسانی که خدا برای او قرار داده سپاسگزاری کند؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، نه باید سپاس کرد اما نمیشه عبادت کرد. شون میخوام بگم به همین دلیله که میشه حسر حمد بر ذات اقدس اله. بله حسر حمد بر ذات اقدس اله به واسطه حیث مفهوم پرستشه، ولی به واسطه پرستشه. آیا مفهوم پرستش در حمد دخیله و حسر اتفاق میفته، یا مصداق پرستش به واسطه تحمید اسم الله مسئله رو حل میکنه؟ حالا یه نکته هم درباره خود عبادت هست که اونم چون بیان خیلی خوبی خود ایشون داره. اینجا پرستش هم پرستش اصطلاحی نیست، پرستش پرستشیش که با مبنای توحید در عبادت درست میشه. یعنی توحید ذاتی رو بیار، توحید صفاتی رو بیار، توحید افعالی رو بیار، توحید در عبادت رو هم بیار. اون فرمایش صاحب تفسیر نمونه رو هم اشاره میکنم در ذیل همین، ولی اووردن توحید در عبادت تو مفهوم نیست، تو مصداقه. اونم عبادت به همون معنای وسیع قرآنیش که انشالله ایشون تحقیقشو در ذیل ایاک نعبد خوان انجام بدن. عبادت که اینجا میگن پرستش و عبادت، خضوع و فروتنی عابدانه، یه معنای بسیار ادقی داره که کاملا هم درسته، اینم در واقع تحقق تسمیه دخیله که بعد یا کن نه عبود درست در بیاد. حالا اینم اشاره یه اشارهی میکنیم، ولی این جنبندی ما میشه با شهید. حالا چون اول جلسه هم نکاتی رو تذکر دادم، اجازه بدید بقیه وقت رو هم میخواییم برسیم به بحث‌های فقه و اصولمون، انشاءالله ادامه رو فردا خدمتتون ارائه کنیم. عرض کردم اینا دیگه جنبندی، ما تفصیل این مطالب رو سر جای خودش خوندیم. بعضی از دوستان پیام میدن، من ده معذورم دیگه، چون تفصیلاتش رو قبلا ما تقریبا الان 70 و چند جلسه از کار تفسیرمون ما پله پله اینا رو بحث کردیم، الان بیشتر داریم جنبندی میکنیم در ارتباط مفهوم حمد با تسمیه به تعبیر ما. ارتباط مفهوم حمد با بندگی خدا و طهارت بعضی از انسان‌ها در اوج طهارت به تعبیر زیبای علامه طباطبایی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.